أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بهداشت اسلامی راجع به شستن بدن دو تا عنوان داره. یا عنوانش حمام رفتن، یعنی انسان وارد حمام میشه و بدن رو با صابون و لیف و امثال اینها میشوره، این بهش میگن حمام رفتن. یه شستن دیگری داره، شستنهای سریع و مختصر به اسم غسل، اغسال. در مورد حمام رفتن با اون تفصیلات میفرماید روز در میان انجام بشه و نهایتش یه هفته دیگه، بیش از یه هفته نباید حمام رفتن رو به تأخیر انداخت. و این نشانه پاکیزگی اسلام در هیچ مذهبی، در هیچ مکتبی، در هیچ فرهنگی اینقدر تأکید روی مسئله پاکیزگی و اینکه انسان روز در میان باید حمام بره، این مقدار سفارش وارد نشده، شنیده نشده. عرض کردم عنوان دیگر غسل هست. خب مواردی هم اسلام غسل رو واجب میکنه، یکیش غسل جنابت. حالا خیلی وارد تفصیلاتش نمیشیم، بحثش هم قبلا گذشت. یکی غسل جنابت که هرگاه انسان جنوب شده، یا به خاطر خروج منی یا به خاطر تحقق ادخال، کل بدن رو باید بشوره. یکی هم غسل حیض، بعد از این که خون حیض قطع بشه، خانما مکلفند، واجبه که بدن را کاملا بشورن. یه شستشوی سریع واجبه، لازم نیست مثلا برن لیف و صابون و اینا، فقط یک شستشوی سریع کافیه. در مورد مستحاضه هم همین جور، مستحاضه اگر از خون وارد پنبه بشه ولی از پنبه تجاوز نکند، روزی یه مرتبه باید بشوره. ولی اگر از پنبه بگذره و اون طرف پنبه خارج بشه، روزی سه مرتبه حداقل باید بشوره. شاید از این حکم و تکلیف، این واجب هم هست، از این حکم بشه استفاده کرد که انسان میتونه روزی دو مرتبه سه مرتبه حمام بره، مانعی هم نداره، شاید ضرری نداشته باشه. ولی قدر متیقنش این است که برای مستحاضه این خوبه، نافع است و ضرری نداره. اگر ضرر هم داره، نفعش بیشتر از ضررشه، چون خودش یه جور درمانی است. استحاضه به عنوان یه بیماری معرفی میشه و این غسلا به عنوان درمان استحاضه در روایات معرفی شده. آیا میتونیم از این واجب و از این فریضه استفاده کنیم که انسان میتونه روزی دو سه مرتبه حمام بره؟ حالا این خالی از اشکال نیست، چون روایات میفرماید اگر کسی هر روز یه بار حمام بره، این سبب آب شدن قلوپیست و ضرر داره. خیلی خوب، حالا برای نهایتش، برای جمع بین روایات اقتضا میکنه که بگیم مخصوص و مستحاضه است. برای همه این کار خوب نیست که روزی چند مرتبه حمام برن، فقط مستحاضه میتونه سه مرتبه به حمام، مثل غسل، در حد یه غسل، نه اینکه حمام رفتن البته این نحوه جمع هم میتونه مشکل را حل کنه. صحبت حمام رفتن یه چیزی، غسل کردن یه چیزیست. غسل کردن غیر از حمام رفتن. انسان میتونه هر روز دو سه مرتبه غسل کنه، در ماه رمضان، در شب قدر مثلا دوبار، اول شب و آخر شب مستحب آدم غسل کنه. غسل متعدد مشکلی نداره، ولی حمام رفتن مفصل شاید صلاح نباشه. به این شکل میشه بین روایات جمع کرد. یه غسل دیگری هم هست، غسل نفاس. خانومی که بچه میزاید بعد از قطع شدن خون واجب غسل کنه. یکی هم غسل مس میت، کسی که دست به مرده میزنه سزاواره یا بلکه واجبه بدنش را کاملا بشوره. اینا راجع به اغسال، این اغسالی که واجب هست. باز اغسال دیگری واجب یا غیر واجب، مستحب خصوص خیلی زیاد متباله و اغسال زیادی است در روایات ذکر شده. غسلای ماه رمضان، شبهای افراد، شب در میان غسل مستحبه. موارد دیگر برای هر زیارتی، مکه رفتنی، ورود حرم، احرام و امثال اینا مستحبات، غسل مستحب زیاده. خیلی خوب، این راجع به غسل هاست. بعد از مسئله غسل، مسئله این است که انسان در چه حالی میتونه به حمام بره. آیا در حال سیری میتونه به حمام بره، یا در حالی که شکم خالی باشه؟ البته روایت داریم، الان خواهیم خود انشاءالله، در حمام نباید انسان آب سرد رو بدنش بریزه. اگر حمام سرد باشه مشکل نداره، حمام صادق نباشه، اتاق گرم صادق نباشه. اگر اتاق گرم صادق بشه شد، ولی غسل در آب سرد مشکلی نداره، چون حضرت امیر هر روز در رودخانه فرات غسل میکردن. طلبا للنشاط فی صلاة الليل قبل از نماز شب، ایشون غسل میکردن. خب اون مانعی نداره. خب بحث بعدی این است که انسان در چه حالی بهتره به حمام بره، با شکم پر یا با شکم خالی، یا بالاخره با شکم نیم پر، کدوم یکی صلاح است و کدوم یکی خوب است و کدوم یکی مفید و انسان به از حمام رفتن ضرر نبینه، آسیب نبینه، اذیت نشه. راجع به حمام رفتن با شکم پر، این خط قرمزی است که نباید انسان با شکم پر به حمام برود، نباید این کار را بکند و این خطر داره. از روایات استفاده میشه، روایات صریح در این مسئله و دلالت دارد که حمام رفتن با شکم پر کار پرمخاطره است و کار خطرناکی است. در روایت داریم میفرماید که ثلاثتون، برای سه چیز به بدن آسیب میزنن. ثلاثتون یهدمن البدن، بدن را منهدم میکنن. و ربما قتل، چه بسا آدم را بکشند. کشنده میتونه باشه، اینا میتونن کشنده باشن. اکل القدید الغاب، گو قدیم یخچال نبوده، گوشتارا خشک میکردن، یا قرمه میکردن. اینی که کهنه است، گوشت خشک کهنه است، غاب یعنی کهنه، گوشت خشک کهنه، این ضرر داره، چی بسا هم کشنده باشه. یکی هم دخول الحمام علی البطن، داخل ورود به حمام، حمام رفتن در حال سیری مفرط، علی البطن، سیری مفرط بهش میگم بطن در عربی. و سومی هم نکاح العجائز، هم بستر شدن با پیرزن هاست. این ستا بدن را منهدم میکنه. یهدمن البدن یعنی بدن انسان را لاغر، کوچیک، منهدم میکنن، از اون حالی که هست خارجش میکنن. سه چیز در این که بدن را منهدم کنند و سبب لاغری و ضعف و ناتوانی مسلمه. شکی نیست. ولی اگر در اون مورد دیگر که ربما قطن اون احتمالیه، چه بسا آدم را بکشن، چه بسا میتونن کشنده باشن، میتونن قاتل باشن، ربما قتل، چه بسا آدم را بکشن، که یکیش این است که انسان با شکم پر و سیری مفرط وارد حمام بشه، این کشنده است. حالا بعضی ها میگن این اتفاق براشون افتاده، با سیری مفرط حمام رفتند و این سبب شد که اینه بمیرن، کشنده است و قاتل. مطلقه، همه رو شامل میشه. بله دیگه، تجدید فراش برای همین گذاشتن. خیلی خوب، البته شاید یعنی کدوم یکی؟ بله، اگر اکل صادق، اکل صادق. بله، نکاح العجائز. خب نه، نابود کننده است، یهدم، این انهدامه، لاغری نیست. بله، این بحث انهدام، نابود شدن بدن، بدن انسان نابود میشه، تواناییش از بین میره، نیروش به تحلیل میره. نه، مشکلی نداره، بعد از حمام قضا خوردن مشکلی نداره. اگر اشکال داره قبل از حمام انسان با سیری مفرط. خب سیری مفرط البته انشاءالله اینا میخوریم. روایتی داریم دیگری داریم که این بطنه را تفسیر میکنه، میفرماید لا تدخل الحمام و انت ممتلئ، با شکم پر. بطنه را بیان معنا میکنه، بطنه یعنی شکم پر. لا تدخل الحمام، روایت ظاهرن بله امام صادق، ولا تدخله و انت ممتلئ من الطعام، شکمت از قضا پر باشه. این معنای بطنه، تفسیر کننده معنای بطنه. البته این احتمال وجود داره، این اشکالات و کشنده بودن و امثال این هاست، این مال اون حمام رسمی، حمامی که شرعی، حمام گرم، حمام بازار یا حمامای قدیم، حمام چهار اتاق، حمامی که شدیداً گرم است، که یذکر بالنار، اونی که ما را به یاد جهنم میندازه، اون حمام کشنده است. ولی آیا حمام های ما هم کشنده است؟ چون حمام ها سرد، نوعاً سرد است، نهایتاً آب گرم زر رو بدنش میریزه، شاید این ضررش کمتر باشه. حالا نمیتونیم کلا نفی کنیم چون صدق حمام هست، ولی میگیم شاید ضررش کمتر باشه، اون آسیبی که انتظار میرود نخواهد. بله، عجائب چی میگن؟ عجائز از 40 سال که بگذره دیگه بریزش دور. یائسه دیگه، بیشتر یائسگیه. چون این قاعدگی برای خانما یه نعمتیه، قاعدگی این خونی که خارج میشه هرچی میکروب و ویروس و قارچ رو با خودش خارج میکنه، رحم را تمیز میکنه، تمیز کننده رحم. وقتی قاعدگی قطع میشه، این محل جمع شدن قارچ و میکروب و ویروس و شدیداً به انسان، به مرد آسیب میزنه. البته شاید زن و شوهر این مشکل کم دارن، به جهت این است که چون بینا به میکروبای هم دیگر عادت کردن، دیگه بدنشون عادت کرده، خیلی بهشون آسیب نمیزنه. از روایت همین معانی استفاده میشه، میگه میکروب های شهر خودت خیلی بهت آسیب نمیزنه، ولی میکروب های شهر دیگه چرا؟ بله، مشکل نداره. البته یه علتش اینه، یه علتش اینه است که خود پیرزن کشنده است فی ذاته. خب کجا میخوای حج عمرتش کنی؟ خون از اونجا خون باید از یه جایی خارج بشه که این باکتری های داخل رحم را با خودش بیرون بیاره. اونا دیگه هم همینجوره. خب البته اگر استنباط العله کردیم، این علت تصریح نشده در روایات، ما استنباط العله کردیم، استنباط العله چاکار درستی هم نیست به اون صورت، فقط صرف احتمال و اشعار است. بله؟ خب و اما حمام رفتن با شکم خالی، ناشتا حمام رفتند، اون خطرات حمام رفتن با شکم پر نداره. در روایت نیومده که انسان یک کشنده باشه، بدن را منهدم کنه، همچی خطراتی نداره. ولی در عین حال هم نهی شده، فرماید با شکم خالی حمام نرید. صلاح این است که انسان یه چیزی بخوره، یه لقمهی دو لقمهی بخوره. روایات متعددی در این زمینه داریم، یه نهی هم داریم. یه روایتی داریم بله از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود لا تدخل الحمام، وارد حمام نشو، نهیه الا و فی جیفک شیئون، مگر اینکه در درونه در معدت یک قضای مختصر قضایی باشه، یوطف او عنک و هجل معده، گرمی معده را خاموش کند، و هو اقوى للبدن، برای بدن قوی تر است، بدن انسان قوی تر میشه، چون بالاخره حمام هم نیاز به کار و فعالیت و تلاش و این حرفا داره. خوبه صلاح انسان یه چیزی تقویت کننده، یه چیزی در معدش و در شکمش باشه که او را تقویت کند و قوی باشه و بتونه این کارها را انجام بده. صلاح نیست شکم خالی باشه. امام نهی میکنن، میفرمون لا تدخل الحمام، وارد حمام نشو الا و فی جوفک شیئا، مگر اینکه در درونت یه چیزی باشه، یه لقمه یه غذایی یه تکنانی در درونت باشه. این یه روایت. یه روایت دیگری داریم، انه از امام صادق صلوات الله علیه و آله، انه کان اذا اراد دخول الحمام تناول شیئا، هرگاه امام صادق صلوات الله و سلام علیه میخواستن به حمام بروند، یه تکه یه چیزی یه لقمه میل میکردن تناولش. انرژی میده و چون کم وجود هضم میشه، اون اشکال در سیری، سیر باشه آره باعث ایست قلبی میشه. خب بالاخره یه تکنانی هم هضم میشه، هضمش مشکل نداره. همین است که بالاخره یه مختصر نیروی به انسان میده، مثل کسی که ناشتا باشه نیست. ببینید قضا زیاد لازم نیست زیاد باشه تا تقویت کننده. یه روزی عرض کردم دو تا شکلات آدم بخوره، دو ساعت اگر بدوه این شکلات نمیسوزه، هنوز نیرو به بدن نیرو میده. دو ساعت کامل اگر بدوه با توانم بدوه، این دو تا شکلات نمیسوزه. بیشتر غذایی که ما مصرف میکنیم اضافه است، زیادیه و اضافه است. همین انسان امام صادق حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبه، برای انسان آدمیزاد چند لقمه کافیه که کمرش راست کنه، همینقدر. بیشترش همش اضافه است و مواد زائد بر بدن و سبب مسمومیت و انواع بیماری های دیگر. بطنه البته ظاهرش این است که از لغت استفاده میشه که سیری مفرد، ولی روایت بعدی تفسیر کرده بطنه یعنی شکم پر، ممتلئن من الطعام لا تدخل الحمام و لا تدخله و انت ممتلئ من الطعام، با شکم پر. شکم پر هم شاید بطنه صادق باشه. راجع به بله روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام فرمودن که اذا انه کان اذا اراد دخول الحمام تناول شیئا، امام هرگاه بخواستن به حمام برون یه مختصر چیزی میخوردن، میل میکردن، تناول شیئا فاکله. فقیل له، به امام عرض کردن، ان الناس عندنا یقولون انه علی الریق اجود. به امام عرض کردن، مردم میگن ناشتا بهتره، حمام رفتن ناشتا بهتره. اجود، اجود ما یکون، بهترین حال این است که با شکم خالی انسان به حمام برود. مردم چنین میگن. به امام اعتراض کردن که مردم این چنین میگن که با شکم خالی بهترین حال است. قال لا، امام فرمود نه، اشتباه میکنن. بل یؤکل شیء قبله، قبله، قبل از حمام رفتن یه مختصر چیزی انسان بخوره. یطفئ المراره، مرها را، صفرا، سودا را خاموش میکنه. و یسکن حرارت جوف، گرمی درون، اسید معده، گرمی درون بیشتر بود، اسید معده را خاموش میکنه، اثر بی اثرش میکنه، این اسید را از معده خارج میکنه. بلکه در یه روایتی امام کاظم صلوات الله و سلام فرمود لا تدخل الحمام علی الریق، ناشتا حمام نروید. دیگه نهیه، نهی مطلق. لا تدخل الحمام علی الریق ولا تدخلوه حتی تطعمو شیئا، ناشتا به حمام نروید. ولا تدخلوه حتی تطعمو شیئا، خب اون ناشتا رفتن ممنوعه، روایت من کرده. حالا یک کسی صبح تا بعد از ظهر غذایی نخورده، میتونه حمام بره بعد از ظهر؟ این جمله دوم میگه نمیتونه. ولا تدخلو به طور مطلق حتی تطعمو شیئا، تا اینکه یه چیزی بخوری. کلا فرق نمیکنه صبح باشه که ناشتاست یا نه انسان مثلا روزه بعد از ظهر بخور بره، این هم نهی شده. فلا تدخلو حتی تطعمو شیئا، اول یه غذایی بخورید بعد وارد حمام بشید. قانون اینه، قانون اسلامی و بهداشت اسلامی اینه. خیلی خوب، ما میبینیم که خب بس تا حالا معلوم میشه که حمام رفتن در حد، در حال سیری و شکم پر و سیری مفرط، این که یقینا نشده، نه فقط نشده بلکه خطراتی داره، بدن را منهدم میکنه، چه بسا هم کشنده باشه. با شکم خالی هم حمام رفتن روایت نهی میکنه، روایت متعدد یا روایت در روایت نیست، روایت متعدد. هم با شکم خالی ناشتا حمام نروید، حمام وارد حمام نشید مگر اینکه چیزی بخورید. پس دو تا خط قرمزی داریم، یه خط قرمز این است که با شکم پر حمام نرید، یه خط قرمز دیگر با شکم خالی حمام نرید. خب بهترین حالش این است که انسان یه چیزی بخوره، میتونه هم بیشتر بخوره، ولی به شرطش این است که به حد سیری مفرط نرسه، به حدی که شکم پر بشه نرسه. غذای معتاد دنبه بخوره، یه لقمه، دو لقمه، سه لقمه، ده لقمه، بیست لقمه، ولی به سیری نرسه، به حد سیری. چیزی که روایت نکرده میگه در حال سیری و شکم پر حمام نرید، چیزی مختصر بخوری مشکلی نداره. البته بله، روزه دار شامی یا خوده الله نیشوده، بله، به همین جهت. بله، شاید غسل را شامل نشه، بحث حمام هست، حمام یعنی اتاق گرم و حمام رسمی است. خب یه مواردی استثناء میشه در روایات، میفرماید کسی که میخواد بلغم از بدنش خارج کنه و برطرف کنه ناشتا حمام بره، یا کسیست که میخواد صفرا را از بدنش برطرف کنه، مره را از بدنش برطرف کنه، بعد از غذا حمام بره، یعنی حال سیری. اینجا شاید استثناء شده. یه مورد دیگر، کسی که چاق هست و میخواد لاغر بشه ناشتا حمام بره، این هم استثناء شده. کسی که لاغر است و میخواد چاق بشه بعد از قضا حمام بره، همچی استثنایی در روایت داریم، همچی دلالتهایی داریم. دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که فرمایید کسی که بلغم داره یا چاقه مخواد لاغر بشه، بلغم داره و میخواد بلغمش برطرف کنه، یا چاق میخواد لاغر بشه، ناشتا حمام بره، خود ناشتا حمام بره، ولی منافاتی نداره که مثلا فرض کن یه لقمه ای بخوره. شاید با اون روایت قبلی تقییدش کنیم، میگیم ناشتا بره ولی یه تک کنون بخوره. به این شکل، این یه احتماله. یه احتمال دیگری بگیم که برای همه باشیم که ما خالی حمام رفتن خوب نیست، ولی برای این دو مورد به خاطر منافع زیادش، حالا اونم عوارضش حساب کنید، به خاطر منافع زیادش، منفعت زیادش، میشه انسان ناشتا حمام بره که بلغم را از بدنش خارج، بلغم خارج کردن و برطرف کردن یعنی یک سوم بیماری ها درمان میشه. چه اشکالی داره یه سوم بیماری ها درمان بشه؟ ولی یه عوارضی هم داره که مثلا مبتلا به گرمی دورون بشه، مره در بدنش غلبه کنه، ممکنه، چون فرض این است که یه تکه نان خوردن مره را از بین میبره، مره را خاموش میکنه، گرمی دورون را از بین ببره. اگر نخوره باعث میشه که دورونش گرم بشه، شاید همین گرم شدن دورون داغرش میکنه. این گرم شدن درون غلبه مره انسان را لاغر میکنه، گرم یعنی یه ملازمه ای در حقیقت. این خودش همه مطلب درستیست، کسی که مخواد لاغر بشه باید کاری کنه که صفرا در بدنش غلبه کنه. افرادی مراجعه میکنن به شما، میگه ما چاقیم، از چاقی رنج میبریم، برای اینکه اینا لاغر بشن باید یه چیزای گرم بشون، یعنی غذا بدیم. بدن که گرم بشه چربی های بدن را آب میکنه، لاغر میکنه. پس بعید نیست در این مورد، خب یهدمن البدن، بدن را منهدم میکنه. خب البته منهدم میکنن بدن، بدن را البته مال بعد سیری، مال ناشتا رفتن این نشده. خب نشده چون میفرماید گرمی در بدن تولید میکنه. خب بذار تولید کنه، گرمی تولید کنه، چه اشکال داره؟ این گرمی خودش سبب لاغری میشه. همچی ملازمه ای میتونیم استفاده کنیم اینجا از با همون روش استنباطی اصولی. اینجا ببینید میشه این معانی را به دست آورد. میگیم که بله ملازمه ای بین این دوتا وجود داره، چون انسان اگر ناشتا حمام بره و با شکم خالی حمام بره، روایت میگه گرمی بدنش بالا میره. خب بذار بالا بره، بلغم برطرف میشه، گرمی بالا بره، گرمی بدن زیاد بشه سبب لاغری میشه. خب زیاد میشه، حالا یه بار حمام رفت گرمی بدن زیاد شد، یه مختصری لاغر، اونجور نیست که آدم حمام بره یه 20 کیلو کم میشه، حالا یه مختصری مثلا از چاقیش کم بشه، حالا بذار گرم بشه یه مختصری از چربیاش آب بشه، دوباره حمام بره باز یه مختصر دیگری از چربی آب بشه، تا اینکه برسه به جایی که دیگه صلاح نیست بیشتر از این بدنش آب بشه، چربیش آب بشه، گوشت بدنش آب بشه، اینجا باید متوقف کنه، صلاح نیست. از اون طرفش هم همینجوره، میفرماید اگر کسی بعد از غذا خوردن بله حمام برود، این باعث میشه که صفرا از بین بره، گرمی بدن از بین بره و سبب شاقی میشه. بعد از غذا خوردن، بعد از غذا خوردن حمام رفتن سبب شاقی بشه. یه ملازمه ای درست بشه ما بین سرد شدن بدن و شاقی، چون بله بعد از سیری دیگه، بعد از غذا خوردن دیگه، حالا سیری بعد از سی و بعد از غذا خوردن مطلقا روایت اینجوریه، فرماید کسی که لاغر میخواد چاق بشه بعد از غذا خوردن حمام بره، کسی که صفرا داره، مره داره، غلبه صفرا داره، بعد از غذا خوردن حمام بره. بله سودا ممکنه داشته باشه، صفرا نداره، سودا داره. فرماید شما بعد از غذا خوردن حمام برید، اگر بعد از غذا خوردن حمام برید، افرادی مره را از بین میبره، صفرا و سودا را از بین میبره. بعد از غذا خوردن حمام رفتن سبب چاقی میشه، لاغری میخوای چاق بشی بعد از غذا حمام برو چاق بشی، اثراتش خطراتش اینه. قبل از قضا خوردن بلغم را برطرف میکنه، بدن را گرم میکنه. از روایات استفاده میشه که بدن را گرم میکنه، مره را زیاد میکنه، گرمی بدن را زیاد میکنه و این سبب لاغریست. بعد از قضا حمام بره، مره از بین میره، سودا از بین میره، صفرا از بین میره، گرمی بدن از بین میره، خب بلغم غلبه کنه، انسان چاق بشه. یه امر طبیعیه که نه یه تلازمی اینجا یه راهمشی به ما نشون میده. شما یه فردی مراجعه کرده چاق، مخواد لاغر بشه، باید کاری کنی که صفرا در بدنش، گرمی بدنش بالا بره. یه فردی مراجعه میکنه لاغره، این به ما یه قانون میده، این لاغر چون بدنش گرمه لاغره، چون صفرا داره لاغره، چون مره داره لاغره. اینجا باید کاری کنید که صفرا از بدنش برطرف بشه، سودا برطرف بشه و بلغم غالب بشه، سردی بر بدن غالب بشه، چیزهای سرد بخوره، چاق بشه. یه قانون کلی بیده، خب این خودش یه معضلی است در طب. افرادی لاغر هم مخوان چاق بشن، افرادی چاق هم مخوان لاغر بشن، اینا مجبورن ریاضت های سخت و متحمل بشه. نیاز نیست، این روایات به ما راه نشون میده، قانون به ما میده. چاق مخواد لاغر بشه، باید کاری کنی که بدنش گرم بشه. لاغر مخواد چاق بشه، باید کاری کنی که بلغم در بدنش غلبه کنه. سرده ولی خشک، بدن رو خشک بکنه، باید بلغم غلبه، باید صفرا و سوداش برطرف بشه، بلغم غالب بشه، سرد بشه. بله، مهم این است که مره به صفرا و سوده از بیان بره. چه بله، خب یکی چاقه، خود روایت گفته اگر چاقی برو. خب چاقی که بخواد گوشت بدنش بره، کسی که گوشت نداره که بدون خواهد. چاقی نشانه سلامت هست، اما خود چاقی بعضی ها رنج میبرن. هست در راهش، یعنی نهایتا مهم بگی عوارض داره. برز دو تا احتمال ما داریم. چی؟ بله، حالا روایت چه بخونیم ببینیم چی میگه. آره، ماهی خصوص سرده ولی یه خصوصیتی داره که بدن را منحدب میکنه. ناشتا یعنی قبل از صبحانه، تمام شب قضا نخورده باشه، حالا میخواد صبحانه بخوره، صبحانه نخورده، میشه ناشتا. اون قسمت دوم روایت، ولا تدخلوا حتی تطعموا شیئا، وارد حمام نشید مگه اینکه چیزی بخورید، اون را شامل میشه. خب روایتی داریم که ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق صلی الله علیه و آله فرمودن: من دخل الحمام علی الريق انقل بلغم، کسی که ناشتا وارد حمام بشه بلغم بدنش را پاکسازی میکند. انقل بلغم و این دخلته بعد الاکل، اگر بعد از غذا وارد حمام بشی انقل مره، صفرا و سودا را پاکسازی میکنم. و این اردت ان تزید فی لحمک، اگر میخوای گوشت بدنت زیاد بشه، فدخل الحمام علی شبعک، وارد حمام بشید بعد سیری علی شبعک. و این اردت ان ینقص من لحمک، و اگر بخوای گوشت بدنت کم بشه، فدخله علی الریق، ناشتا وارد حمام بشید. البته فقط این روایت نیست، روایت دیگری هم هست در اول جلد 3 اومده، فرمود اگر چاقی میخواد لاغر بشه، اسم چاقی هم اومده اونجا، چاق میخواد لاغر بشه باید ناشتا حمام بره، کسی که لاغر میخواد چاق بشه بعد از غذا خوردن حمام بره. خیلی خوب. البته عرض کردم این مسئله دوتا احتمال داره و میتونیم از این مسئله قوانین کلی و قواعد کلی در طب اسلامی به دست بیاریم که انسان میتونه یه راهی پیدا کنه اگر چاق لاغر بشه، اگر لاغر چاق بشه. این البته الان ما خیلی دقیقش بررسی نکردیم که آیا باید با گرمی لاغر بشه یا با غلبه بلغم لاغر بشه. بالاخره یه جور از این روایت این معانی به دست میاد، شاید یک کسی از این روایت غلبه بلغم سبب چاقی میفهمه از این روایت، یک کسی نه خود گرمی، چون روایت داره هر دو را، میگه اگر ناشته حمام بری بلغم از بین بره، درون بدن داغ بشه، اگر بعد از غذا خوردن حمام بری مره از بین میره، مره که یکی صفراست که داغه، داغی بدن از بین میره، یکی هم سودا خشکه، خشکی از بین میره. پس از اینا ما میتونیم یه قوانین کلی به دست بیاریم که خشکی با عسل آغریست، خشکی بدن با عسل آغریست، گرمی بدن با عسل آغریست. بله اون هر روز باید ناشتا، روز در میان بعد از غذا، مقتضای جمع بین روایت اینه. الان هم اگر کسی بعد از غذا هر روز بره لاغر بشه، نه هر روز در میان بعد از غذا، جمع بین روایت این رو میگه، کسی که میخواد لاغر بشه هر روز بری ناشتاست. بینشید تفسیرش، بینشید. خیلی خوب، این مسئله حل میشه، این قوانین رو بشه روش فکر کرد و به دست آورد، ولی به طور کلی مشخص شده، به طور کلی مشخص شده چی چیزی باعث لاغری، چی چیزی باعث چاقیست. بلغم باعث چاقیه، مره، صفرا، سودا باعث لاغریست. این به طور کلی. حالا میخوای بگی سردیه بلغم باعث چاقیه، گرمیه صفرا باعث لاغریه، خشکیه سودا باعث لاغریست، این احتمالات اینجا مطرح. بله معلوم میشه خیلی دخلی نداره، نقشی در چاقی نداره. بله بعید نیست، چون خیلی مترس، اگر گفتیم سودا به خاطر خشکیش انسان را لاغر میکنه، خب اینجا خون چون گرم و ترس شاید جبران کنه، لاغری را برطرف کنه. به همین جهت ما توصیه میکنیم به افراد لاغر خرما با آب بخورن که بدن را مرطوب کنه، بدن که مرطوب بشه از اون حالت خشکی خارج بشه، آب‌تر بشه. خود بلغم باعث، نه چاقی، بلغم این باعث این امور. خب انسان حالا بلغم در بدن زیاد کنن چاق بشه، بعد از چاقی بلغم برطرف کنه با داروی بلغم. خیلی خوب. و اما نسبت بله خسفرا هم داره. و اما روزهای حمام رفتن، از روایات یه روایتی داریم میفرماید که در سه‌شنبه حجامت کن، بر ناخنها رو بگیر، قلموا افارکم یوم الثلاثا و استحموا یوم الاربعا، چهارشنبه حمام برید. یه روایتی داریم چهارشنبه حمام برید. خب یک روز خوب و مناسب حمام رفتن چهارشنبه است بنابر این روایت، ولی این روایت واحدی است، متعدد نیست، نمیشه خیلی روش حساب کرد. میفرماید که چهارشنبه حمام برید، اما حمام رفتن در روز جمعه این که مسلمه دیگه، شکی درش نیست، بحثی درش نیست، حمام رفتن در روز جمعه مناسب ترین روز است. ولی روز دیگری اگر میخواییم پیدا کنیم چهارشنبه است بنابر این روایت. بله احتمالاً، بله شاید، البته روایت نهی ندیدم مثل بقیه، مثلا ناخن گرفتن چرا نهی داره، حجامت نهی داره، ولی حمام رفتن من نهی ندیدم. میگه فلان روز مثلا حمام نرید، شنبه حمام نداره. نه نه توقیفی نیست، ولی روزای بهتری داره. چهارشنبه روز بهتری است، پنجشنبه روز بهتری است. نه باید بیاد بالا، نه میشود. حمام رفتن شب چهارشنبه. خب اگر نروایت داریم برای دیگه شاید توقیفیتش هم برسونه. شما دیگه مستحبه دیگه، بلکه واجبه، واجبه طبیس. در روایت داریم که غسل الجمعتی فریضتون واجبه، واجبه. خوردن آب زیاد باعث رطوبت بدن، رطوبت میتونه دم باشه میتونه بلغم باشه، هر دو ممکنه غلبه هر دو تا هم بدست. نه اون که هر روز نهی نداریم، عرض کردم نهی نداریم روزهای دیگه حمام نرید. انسان هر روز بتونه حرفی چون بفرماید شب چهارشنبه نهی داریم. حالا نهایتش بگیم روزهای دیگه نهی نداره، هر روز انسان یا روز در میان حمام بره مشکلی نداره. ولی اگر قراره کسی در هفته دو روز حمام بره چه روزی انتخاب کنه؟ این روایت میگه چهارشنبه انتخاب کن، روایت دیگه میگه جمعه را انتخاب کن. بس یکی چهارشنبه یکی جمعه. به این کسی که نمیخواد روز در میان حمام، اگر کسی هر روز در میان میخواد حمام بره دستش باز. بله این بحثم شد. ساعت چنده؟ سر بحث؟ خیلی چهارشنبه نور کشیدن خوب نیست، پنجمه هم نور کشیدن خوب. خواهیم خوند انشاءالله مفصل بحثشو خواهیم خوند. البته حالا بحث دیگری حالا که 10 دقیقه هست و تا چیزم نیاوردم. خیلی خوب، برای یه داروی هم معرفی کنم. برای ناخونه که در چشم و آب مروارید، برای ناخونه که در چشم و آب مروارید و سرطان چشم است. نه ناخنک یه گوشت اضافه داخل چشم، به تحالت گوشت هم ندارم چی شفاف بهش میگن ناخنک، مشخصه یک ورمی در حقیقت، یه مختصر ورمی مثل تاول میمونه داخل چشم، روی سفیدی و سیاهی هر دوش ممکنه به وجود بیاد، بهش میگن ناخنک. برای درمان ناخنک چشم یه دارویی داریم به نام سرمه نوشادر. سرمه نوشادر خیلی موثره، فورا هم اثر میکنه، ولی سعی کنن چون خیلی سوزناک است حد الامکان روی خود ناخنک بکشن، میل سرمه را روی خود ناخنک بکشن که این ناخنک را از بین ببره. روزی نه، ماهی یه بار در چون اینقدر سوزناکه دیگه تا شب گریه میکنم. خب این یکی یه درمان. این که سرمه نوشادر ما یه روزی خوندیم در جلد 3، حالا اگر نیاز هست یه روزی هم عرض میکنم. یه بعد از یه ساعت او را بشوره، چون فلفل شدیده سخته، فلفل داره بالاخره. بعد از یه ساعت او را بشوره و بعد از شستن هم سرمه اسمت بکشه بشوره. بله روایت گفته بشوره، یعنی بشوره. خب یه داروی دیگری، البته این ناخنک، یه داروی دیگری هم برای ناخنک، و اون قطره، یه قطره درست کنید از عسل، عسل خوب و انقوزه، انقوزهی که خوب باشه، خاکی نباشه، صاف و شفاف حقیقی. این را آسیاب کنید و با عسل مخلوط کنید. این ما بهش میگیم قطره انقوزه و عسل، یا عسل و انقوزه است. اینا به نسبتش مثلا در یک قاشق مرباخوری اندازه مثلا قاشق مرباخوری بالا اندازه یه نخود، حتی شاید اگر مساوی باشه هم میشه. نه ببخشید، عسل دو برابره انقوز است، قانون کلی اینه در داروها، عسل دو برابره دارو. بله اینه، اگر عسل دو برابرش، دو برابر انقوز است، انقوزه را آسیاب کنید. بله انقوزه را آسیاب کنید، وزنیه، آسیاب کنید و با عسل مخلوط کنید، یه قطره او تهیه میشه به نام قطره انقوزه و عسل. اینا افرادی که ناخنک دارن درمان است، افرادی که آبرواری دارن برای اونا درمان است. بله چیزی آب نه، برای آب مروارید و برای سرطان چشم، اینایی که سرطان چشم دارن، این روزا متاسفانه شایع شده این بیماری. دو بچه هاست، بچه هایی میارن حالا یه ساله دو ساله مبتلا به سرطان چشم، خیلی در واقعا یعنی منظره دردناکیست، خیلی هم زیاد شده متاسفانه. این بلایی که الان داره از همون داروهای شیمیایی سر این مردم بیاد، این شکلیه، این چینی نیست. حالا یه بچه آوردن، یه چشمش تخلیه کردن، چشم دومش گرفته، خیلی خانوادهش نگران و ناراحتن، دکتران میگن چشم دوم هم باید تخلیه بشه. ما با همین عسل و انقوزه الحمدلله چشمش درمان شده. بله مقدار مصرفش روزی دو قطره، یه قطره صبح تو چشمش بریزن، یه قطره هم شب. البته باید توجه داشته باشید که سوزناک است، چون انقوزه خیلی تنده، قدری سوزناک است، چشم را قرمز میکنه، ولی باید تحمل کنن چون درمان بیماری های سخت. عرض کردم عسل، آره اونم همینجوره، عسل دو برابر انقوزه است. اینا بدن تا خوب بشه انشاءالله، تا جایی که تحمل داره است. نه نگفتیم قدر درست نیست، ولی خیلی بیشتر مواد روایت ما میگه سرما بکشید، ولی ما علاوه بر این قطره هم داریم در روایت، ذریره هم داریم، یعنی گرد. شفاء العین اون مال چشم زخمه. نه دیگه الحمدو بر روایت شهرزم، شفاء العین الحمدو والمعوذتین والبخور بالمر بالمر واللبانه والچیزی.